أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تبدل حکم ظاهری مکلف به حکم ظاهری دیگری بود. گفتیم این تبدل یا به اصل اماره است، این حکم دوم که اماره لوازمش حجته، چون حجته اگر اقتضای اعاده یا قضا خارج وقت داشته باشه، حتی بنابر مسلک و مبنای مشهور که فوت موضوع قضا ثابت میشه. اما اگر اصل بود، این عرض کردیم در اینجا چهار صورت را شهید صد ذکر کرده برای تبدل حکم ظاهری به اصل، اصل الزامی. دو صورت اول و دوم ذکر شد، تبدل اون حکم ظاهری اول به اصل شرعی، که شرعی الزامی که استصحاب بود. این دو صورت اول و دوم را ایشون اینجوری عنوان دادن، اذا انکشف الخلاف بالاصل. صورت اول این اصل استصحاب در شبهه موضوعی، یکی اول بود، دوم استصحاب در شبهه حکمی. ما در اینجا یه تعدیل عنوانی میخواییم بکنیم، توضیح بدیم که این دو تعبیر اینجوری تمام نیست، دقیق نیست، باستی تعبیر عوض بشه. میزان این نیست که این اصلی که استصحابی که الزامی است و تبدل شده، اون حکم ظاهری اول کشف مثلا خلاف شده یا رفعیت ازش شده به جهتی از جهات، و این استصحاب آمده، این استصحاب در شبهه موضوعی باشه که بشه صورت اول. اگر در شبهه حکمیه باشه، این معیار این نیست در این تقسیم بندی. این دو صورت اول و دوم را ایشون دوتا کردن برای اینکه در صورت دوم مثال استصحاب بقای وجوب جمعه، مثلا برای کسی که نماز ظهر خونده به خیال اینکه نماز جمعه مشروع نیست، بعد حالا به دلیلی امارهی بعد اون دلیل ساقط شده از حجیت، دلیلی بر اجتهادی بر وجوب جمعه نداشته ولی دلیل عملی داشته، اصل عملی استصحاب بقای وجوب جمعه از زمان غیبت تا زمان حضور، مثل استصحاب عدم نسخ و بقای خوب. این رایشون آورد برای این که اون فرق را مشخص کنه، که اینجا کسی ممکنه بگه حتی بنابر فوت، اخذ فوت در وجوب قضا، ما این عنوان فوت را میتونیم اثبات کنیم بنابر وجوب، موضوع وجوب قضا را خارج وقت میتونیم اثبات کنیم بنابر ترکیب در موضوعات. بگیم نماز جمعه را که این نخوند، چون زور خونده بود در وقت، و کان نماز جمعه واجبن علیه به استصحاب بقای وجوب تا زمان غیبت، موضوع مرکب من فاتت هش شیعون فعلون و کانت فریزتو کان واجبن دهو فی الوقت. بنابر ترکیب موضوع وجوب قضا ثابت می شود حتی بنابر فوت. این فرقش بود با اون اولی، که در اولی که ما شک در این میگیم نمازمون با طهور بوده یا نه، اونجا دیگه استصحاب عدم اتیان فقط داریم، عدم اتیان در خارج اونم اثبات فوت رو نمی کنه مگر به اصل مثبت. ولی اینجا اگر ترکیب را قائل بشیم به این نه، اون امتیاز داشت که میشد به کسی بگه مثل عدم الاتیان، اگر عدم الاتیان را ما موضوع قرار دادیم قائل به ترکیبم شدیم، اثبات میشه، میگیم لم یصلی الجمعه فی الوقت و کانت الجمعه واجبتن بالاستصحاب، پس ترک الواجب به نحو ترکیب، ترک شیئا فعلا یکون واجبا. این موضوع عدم اتیان به شیئی و یکون واجبا موضوع وجوب قضاست، بنابر عدم اتیان احراز میشه، بنابر فوت هم گفته شد. اینجا میشه همینه بگی، واقعا نظر از اشکالی که ایشون کرد که فوت تا یه چیزی مطلوب نباشه، واجب نباشه، صدق نمی کنه. اگر اون نکته استظهاریشون رو قبول نکنه کسی، بگه نه فوت بر مطلق ترک انجام ندادن شیعی و موزی وقت ولی مطلوب نباشه، صدق میکنه. خیلی خوب، فاتت و صلات الجمعه در وقت یقینا و کان واجبا علیه به استصحاب بقای وجوب در زمان غیبت ثابت میشه فوت ماهو الواجب به نحو ترکیب میشه وجوب قضا، اینجا قضا هم ثابت میشه وجوبش به خلاف صورت اول. این برای این آوردشون این دوتا از هم جدا کرد این دو. ما اینجا بخواهم این عرض کنیم که این جدا کردن این دو صورت که در هر دو اون حکم ظاهری دوم استصحاب در حقیقت، ملاک شبهه موضوعی بودن در اول در مجرای استصحاب و شبهه حکمی بودن در دوم نیست، بلکه تقسیم رو بایستی عنوانش عوض کنیم، چون این دومی هم در شبهه حکمی متصوره هم در شبهه موضوعی درش متصوره، همچنین که اولی هم میشه مجرای استصحاب هم شبهه حکمیه باشه هم شبهه موضوعیه. این تقسیم رو باز اینجوری کنیم، این دو صورت اول و دوم رو این شکلی قرار بدیم، بگیم مکلف گاهی شکش، حالا مجرای این استصحاب الزامی میخواد قرار بگیره، شک مکلف در تحقق مأمور بهشه، یعنی میدونه چی مأمور بهه، نمیدونه قد جاء به ام لم یأت به، شک در امتثال در حقیقت داره در وقت، امتثال ما هو الواجب، ما جاء به مشکوکه، اونی که انجام داده چیه، با طهور بوده نمازش یا بی طهور، این یه نوع شکه، یا مثلا در طهورش مسح رأس کرده یا مسح رأس نکرده، شک در ما عطابهیه وقت شد یه دفعه، نه شک در ما عطابهی نیست، شک در اون چه که انجام داده معینه، معلومه چی رو انجام داده ولی نمیدونه این رو که انجام داده، این فعلی رو که حالا انجام داده این واجبه یا اونی که انجام نداده واجبه. شک در اینه که این فعلی رو که میدونه چی انجام داده این واجبه، ده اونی که انجام نداده واجب، مثل اینکه ظهر انجام داده نمیدونه بعد شک میکنه که آیا ظهر واجب بوده براش، اول خیال میکرده دلیل داشته که ظهر واجبه تعینا، بعد که اون حکم متبدل شده و حکم ظاهری اول شک میکنه ظهر واجب بوده یا جمعه واجب بوده، آنچه که انجام داده ظهر یقینه ولی شک در این میکنه که اینی که انجام داده کان واجبن او لم یکن واجب. این شکلی واسه این دو صورت را از هم جدا کنیم، چون این دومی که چی فعلی را که انجام داده یقینا و مشخصه چی را انجام داده بعد شک میکنه که آیا این واجبه یا اونی که انجام نداده واجبه، این میشه شبهه حکمیه باشه میشه شبهه موضوعیه باشه، در شبهه موضوعی هم این همین تردد تصویر داره، تقییدش به اینکه استصحاب در شبهه حکمیه باشه لازم نیست. مثال شبهه حکمیش همون مثالی که زدیم، مرحوم شهید صد مثال را زدن، نماز ظهر رو خونده به خیال این که نماز ظهر متعیناً واجبه مثلا، بعد این دلیل وجوب تعیینش از دستش گرفته شده، شک کرده مقتضای استصحاب وجوب تعیینی مثلا نماز جمعه است، مثل که در زمان حضور بوده زمان غیبت هم استصحاب بقای حکم کرده، مثلا مشتهی داره نظرش عوض شده گفته بس تعینا نماز جمعه واجب بوده در ظهر جمعه، این شبهه حکمی است. خب این همین در شبهه موضوعی معقوله، مثل موارد قصر و تمام، قصر و تمام یه دفعه انسان به نحو شبهه حکمیه شک میکنه، یه دفعه به نحو شبهه موضوعی شک میکنه، این به نحو شبهه موضوعیش اینه که مثلا مکلفی یه جایی مسافر بوده، خب قصد عشره هم نداشته متردد بوده، متردد تا 30 روز نمازش قصره، تا 30 روز نمازش قصره و بعد از 30 روز اگه بقیه متردد هم باشه قصد هم نمازش تمامه، شک میکنه حالا 30 روز شد امروز روز مثلا 31 یا نه، یه بیانیه ای کسی میاد بهش میگه امروز روز 31 سی روز تمام شد، نمازش تمام میخونه، بعد علم پیدا میکنه که این بیانیه مثلا مستندش خطا بوده، اشتباهی این شهادت رو داده، یا یه معارضی پیدا میشه برای این بیانیه دیگه از حجیت میفته. خب یه چی حجته؟ وقتی اگه بیانیه نداشت، شک در این که 30 روز گذشته یا نگذشته استصحاب عدم موضی 30 روز داره، استصحاب عدم موضی 30 روز، عدم دخول 31 روز که در 31 روز مثلا میتونه نمازش تمام بخونه، یعنی روزها حادثه دیگه، یا استصحاب بقاء حکم قصرش، این استصحاب اقتضا میکنه که نمازش چیه؟ نمازش قصره، یعنی نماز تمامی که خونده باطله و نمازی که برش واجب بوده قصره، نه تمام. این استصحاب در شبه موضوعی است، نه شبه حکمیه، ولی این همین استصحاب در شبه حکمیه یه بقای جمعه است. یعنی اینجا هم باز اون حکمی رو که انجام داده، حکم ظاهری ساقط شد از حجیت، مثلا اون بیانه با تعارض ساقط شد یا با علم به خطای مستندش دیگه حجت نیست. خب اگه قبل از عمل باشه با همین استصحاب باستی نماز قصر بخون، ولی حالا بعد از عمل اساسش این حاصل شده، اگه در وقت باشه بازم این استصحاب حجت برش باستی اعاده کنی، اگه خارج از وقت شد میشه مصداق بحث صورت دوم ما، اون که شبهه موضوعی است، شبهه حکمیه نیست، شبهه موضوعی است. این استصحاب هم استصحاب موضوعی است، استصحاب بقاء 30 روز، یعنی عدم موضی 30 روز یا بقاء حکم 30 روز، حساب حکمی واجب برش قصر در وقت اگر باشه، هنوز وقت خارج نشده، اون بیانه چون ساقط شد نماز زوری که خونده باطله، با این حساب از نماز قصر چون تمام خوند، حالا باز قصر بخونه. بعد از وقت هم همین بحثه که اگر گفتیم عدم اتیان موضوع ترکیب هم قائل شدیم، خب لم یعتبر قصر یقینا، استصحاب میگه واجبه برش قصر، پس عدم الاتیان به ما یکونو فریضتو، بنابر فوت هم همون بحثه، اگر فوت را کافی بدونیم در صدق فوت خود موضوع یه وقت یه فعلی، گرچه اون فعل واجب نباشه، مطلوب نباشه، مرغوب نباشه، این خصوصیت را در صدق فوت دخیل ندونیم، بازم میگیم فاتت القصر، چون نخونده قصر در وقت، فاتح القصر قصر در نماز ظهر مثلا چون وقت ظهر گذشت، ظهر از و کان واجبا علیه به استصحاب عدم موضع سلاسین قصر برش واجب بوده، پس موضوع وجوب قضا بنابر فوت هم ثابت میشه، مگر همون نکته‌ای که ایشون گفتن که فوت اینجوری کافی نیست در صدق فوت، مگر در طول تعلق وجوب یا مطلوبیت و این میشه اصل مثبت. پس بنابراین نکته این صورت دوم و اول به این نیست که اینجا اصل حکمی باشه استصحاب، اونجا موضوعی باشه، اینجا هم شبهه حکمیه معقوله، هم شبهه موضوعیه در صورت دوم. مثال شبهه موضوعیش هم مثالی است که زدی، مثالهای دیگه هم قابل تصوره. همچنین در عنوان اول صورت اول رو هم تخصیص ندیم به استصحاب در شبهه موضوعیه، بلکه تخصیص بدیم به این شکل، بگیم مکلف شک کند که معتین بهش معلوم، مأمور بهش معلومه، شک بکنه که این مأمور به رو انجام داده یا انجام نداده، یعنی شک در تحقق واجب باشه که استصحابی که میگه تحقق نکرد انجام ندادی واجب را، ممکنه اون استصحاب در وقت جاری باشه، استصحاب در شبه حکمیه باشه نه در شبه موضوعیه. حالا اون مثالایی که زده شد در کتاب شبه موضوعیه بود، اینکه مکلف شک کنه آیا مسح کرده یا نکرده، بعد قاعده تجاوز رو دیگه ببینه جاری نیست در وضو، خب استصحاب در استصحاب عدم بقاء وضو حدث یا عدم وضو کامل یا عدم مسح، اینا استصحابات موضوعیه، ولی میشه استصحاب حکمی رو اینجا تصویر کرد، اون استصحاب بقاء نجاست در آب این استصحاب در شبهات موضوعی است، میشه استصحاب حکمی رو شبهه حکمی رو اینجا تصور کرد که استصحاب که در وقت جاریه این استصحاب شبهه حکمی باشه و بازم همین نتیجه درش هست، و اون کجاست؟ مثالش اینه که اگر فرض کردیم مکلفی فقیهی قائل بود به اینکه آب کر متغیر به نجاست که به عین نجاست که نجس میشه بعد از زوال تغیرش پاک میشه، چون کر، چنانچه بعضی قائلن از فقها کر بعد از زوال تغیرش پاک میشه، نیاز به اتصال به کر یا جاری نداره، خودش خود به خود پاک میشه کره. یکیش فتواش این بود با چی این آب وضو گرفت نماز خوند، آب کری که فعلا زال عنه تغیر و مطلق و غیر متغیر و وضو گرفت نماز خوند، بعد از این مبناش برگشت، حالا به هر دلیلی قائل بود که آب کر متغیر به این نجاسه با زوال تغیر پاک میشه، از این مبناش تشکیل کرد به هر جهتی درش معارضی پیدا کرد، چی پیدا کرد؟ بلکه این حکم تبدل کرد، پیدا کرد، این حکم ساقط شد. اینجا چه اصلی برش جاریه؟ استصحاب بقاء نجاست اون آب برش جاریه. وقتی انسان دلیل نداره، اگر از اول هم اون دلیل نداشت چه اصلا مشهور چرا قائل به بقای نجاست شدن؟ دلیل بر نجاست که نیست واقعا، دلیل لفظی، عمده دلیلشون استصحابه، استصحاب بقای نجاستی که در زمان تغییر بوده با زوال متغیر، با زوال تغییر رو شک میکنن هست این نجاست هست هنوز یا نیست. نجاست هم صفت آبه نه صفت تغییر، تغییر حیثیت تعلیلیست، آبه که نجسه، خب این نجس بوده شک میکنیم بعد از زوال تغییر در چه کره مقدارش، حالا احتمال میدیم این نجاست باقیه تا متصل به یه معتصم کره دیگری نشه به پاک نمیشه. استصحاب بقا نجاست جاریه، چون ارکان این استصحاب تامه، قبلا نجس بوده حالا شک میکنیم زال عنه نجاسه به زوال تغییر، چون کره اگه قلیل بود یقینا لم یزل نجس بود، ولی چون کره بگیم مثلا زال عنه نجاسه به زوال تغییر یا نه، استصحاب بقای نجاستش. این استصحاب در شبه حکمیه است اینجا، نه در شبه موضوعیه، یعنی این استصحابی هم که متبدل شده حکم ظاهری اول بش، باز استصحاب در شبه حکمیه است نه استصحاب در شبه موضوعیه. پس ملاک ولی در این حال این ملحق به همون صورت اولاست اینجا، یعنی باز مکلف بعد از اینکه نماز خوند با این حکم ظاهری اولش متبدل شد و این استصحاب بقای نجاست را این فقیه در اون ماء متغیری که باش وضو گرفته بود بعد از زوال تغیر این استصحاب را جاری کرد، میگه پس نمازم باطله چون بی وضو بوده، با وضوی بوده که با آب بوده که آبش نجس بوده به حکم استصحاب، پس باید اعاده کنه در وقت. و اما در مثبت نیست دیگه، مثل حساب نجاست در اون مثال آب دیگه که گفتیم بعد کشفش صبح نجس بوده، او استصحاب در شبه موضوعی است در آب، این استصحاب در شبه حکمی است در آب، تبدل حکم ظاهری اول به حکم استصحابی که در شبه حکمیه جاریست این استصحاب، ولی اثبات اعاده رو میکنه در وقت. در خارج وقت اگر این تبدل رأی حاصل بشه این استصحاب اثبات فوت رو نمیکنه، اثبات اگر عدم افیان باشه بله درست میشه، ولی اثبات فوت با این استصحاب نمیشه اصل مثبت. بنابراین معیار استصحاب حکمی بودن و موضوعی بودن نیست در این دوتا صورت اول و دوم به دقه، معیار به دقه اینجوریست که ما در صورت اول شک در تحقق میکنیم، تحقق مأمور بهی که معلومه چی مأمور بهه، چون معلومه که نماز مقید به طهوره و این استصحاب چه حکمی باشه در این آب، چه موضوعی باشه، چه شبهه نجاست آب و طهارت آب شبهه موضوعی باشه، استصحاب درش استصحاب موضوعی باشه، مثل مثال قبلیمون که صبح نجس بوده نجاست باقی مونده یا تطهیر شده آب، بارون روش آمده مثلا تطهیر، چه استصحاب در شبهه حکمی باشه مثل مثال امروزمون. اینجا چون طهور شرط در نماز تفصیلا معلوم تفصیلی است و با نجس بودن یا طاهر بودن این آب، شک در نجس بودن و طاهر بودن آبی که باش وضو گرفتیم، شک در تحقق طهور داریم، پس در نتیجه نسبت به نمازی که در وقت خوندیم شک در تحقق و عدم تحققش داریم. مأمور به معلومه چیه، نماز با طهوره، شک داریم که با طهور نماز خوندیم یا بی طهور نماز خوندیم. به لحاظ وجوب قضا که موضوعش عدم اتیان یا فوت فریضه است، شک در تحقق فریضه و عدم تحققشه. نه شک در این است که اون چی که انجام دادیم و معلومه چی انجام دادیم، آیا اون فریضه است یا چیزی دیگری که میدونیم انجام دادیم اون فریضه است. ملاک این دو صورت اول و دوم در اینه که اگر هر یک ما شک در تحقق ما معلوم ما هو و معلوم انه الفریضه داشته باشیم، اینجا این صورت اوله. چی استصحابی که در وقت جاری بشه میشده برای ما و اثبات وجوب عاده را میکرده بعد از تبدل، اون استصحاب در شبهه حکمیه باشه چه استصحاب در شبهه موضوعیه باشه، چون بالاخره نسبت به قضا که بعد از وقته ما شکمون در تحقق موضوعشه به نحو شبهه موضوعیه، چون موضوع قضا تحقق عدم اتیان به ما هو الفریضه است در وقت، ما در اتیان ما هو الفریضه و عدم اتیان به فریضه شک به نحو شبهه موضوعیه داریم، یعنی نمی‌دونیم انجام دادیم یا انجام ندادیم، شک در تحققش داریم، در محصلش داریم. در حقیقت شاید به این جهت شهید صدر گفته شبهه موضوع، یعنی استصحابی که میخواد موضوع قضا را اثبات کنه نه اعاده را در وقت، او استصحاب موضوعی است، این درسته. اما خود استصحابی که در وقت جاری شده ممکنه استصحاب در شبهه حکمیه باشه، مثل این مثالی که زدی، استصحاب در شبهه حکمیه هم تصویر داره در صورت اول، همچنان که در صورت دوم هم استصحاب تبدل حکم به استصحاب ملزمی که بعد منجز میشه بر مکلف، اون هم ممکنه شبهه استصحاب موضوعی باشه مثل مثال مترددی که زدیم. پس اینجوری باستی صورت اول رو از صورت دوم جدا کنیم، بگیم گاهی مکلف شکش اینجوریست که آیا مأمور بهی که معلوم از چیست متحقق شده در وقت یا متحقق نشده، با اون فعلی که انجام داده متحقق شده یا متحقق نشده، چون شک در تحقق قیدش داریم که قید معلوم القیدیه است. این صورت اوله. چه استصحابی که حالا برامون حجت شد بعد از تبدل حکم اول، استصحاب در شبهه موضوعیه باشه مثل استصحاب عدم مظهره است، استصحاب مثلا بقای نجاست آبی که صبح نجس بوده احتمال بدیم تطهیر شده، یا شبهه حکمیه باشه مثل استصحاب در ماه متغیر کری که زال عنه تغیر و با او وضو گرفته بود نماز خوند، چون بازم اینجا شک میکنیم که بالاخره این نمازمون با طهور بوده و طهور معلوم شرطیت شک درش نداریم، یا با طهور نبوده شک در تحقق شرط نماز داریم، ولو منشأ شک شد جریان استصحاب درش حکمیه نه موضوعی. استصحاب در بقای نجاست ماه متغیر بعد از زوال تغییرش ماه کور استصحاب حکمی است، استصحاب شبه موضوعی نیست. خاص بله مجلس تو این یکی طرز دومی که نه، آنچه را که انجام دادیم معلومه و مردد نیست، مشخص چی رو انجام دادیم، ظهر رو انجام دادی، قصد نماز تمام رو خوندی، شک نداریم در تحققش، شک داریم اینه که انجام دادیم هو المأمور به یا نه مأمور به، اون نیست که انجام ندادیم، جمعه است در مثال اول، قصر است در مثال دوم، و این دوتا میشه یکی شبه حکمیه باشه یکی شبه موضوعیه. بحث جمعهش استصحاب درش اینجا گفتیم شبه حکمیه است، بحث قصرش در این مثالی که ما گفتیم شبه موضوعی هم درش معقوله، مثلا ما مترددی که 30 روز بوده بیانه گفته شما 30 روز تمام شد نماز تمام بخون، تمام خون بعد این بیانه از حجیت افتاد، خب حالا مقتضای اصل چیه؟ استصحاب بقای 30 روزه، عدم مضی 30 روزه، عدم دخول روز سیریه کمه، مثل استصحاب بقای ماه شعبان، استصحاب بقای ماه رمضان چطور میکنیم در استصحاب زمانیات، اینجا همینجور استصحاب عدم مضی 30 روز، پس هنوز 30 روز نگذشته، پس حکم متردد داره که واسه نماز قصر نماز تمام خونده، پس با این استصحاب ثابت میشه براش وجوب قصر، این استصحاب در شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه. پس این فصل صورت دوم هم مخصوص به شبهه استصحاب در شبهه حکمیه بالخصوص نیست، در شبهات موضوعی هم تصویر داره. اینجوری بایستی این دو صورت رو از هم جدا کنیم، بگیم صورت اول اون است که شک در اتیان ما هو المأمور به باشه، صورت دوم شک در این باشه که این که اون چیزی که آورده هو المأمور به یا غیره که میدونه نیاورده او مأمور به، چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه، چه این استصحابی که حالا جاری شده بعد از سقوط اون حکم ظاهری اول و تبدل حکم ظاهری اول استصحاب حکمی باشه یا استصحاب موضوعی باشه، از این جهت فرقی نداره. نکتهش هم همون نکته ایست که ایشون گفتن که اونجا بنابر ترکیب ممکنه کسی بگه فوت هم موضوع باشه، میتونیم اثبات کنیم وجوب قضا را به خلاف در صورت اول، چون میگیم قد فاتت هل قصر، نماز قصر فاتت هل نماز جمعه و کان واجبه به استصحاب حکمی یا اصحاب موضوعی در مثال اول و دوم به نحوه ترکیب، پس ثبت انه فاتت هل ما یکونو فریضت هل ما یکونو واجبن علیه به نحوه ترکیب میشه موضوع وجوب قضا، یجب القضا، که البته ایشون اینجا هم اشکال کرد و این دوتا حکمش یکیه، چون فوت کافی نیست در صدقش، اینکه یه فعلی را ولو فعل مطلوب نباشه برای مکلف، مورد غرضش نباشه انجام نده، نمیگن فاته، میگن ترکه، حالا شما میگید میگن و میگن ترکه لم یعتبه، اما فوت جایی صدق میکنه که یک تعلقی، یک تعلق خاطری آدم به چیزی داشته باشه، حالا به جهت مطلوبیتش، به جهت واجب بودن شرعیش، مرغوب بودنش، تا بگن فاته. اما اگر هیچ تعلق خاطری نداشته باشه کسی به چیزی، میگن فاته. مخصوصا اگر مبغوضش باشه میگن فاته، پس خودش نمیخواست تو فاته. فوت پس فوت درش یه خصوص با همین دیگه، پس تعلق خاطری درش عقد شده، این تعلق خاطر در اینجا به همون وجوبه، چون انسان در واجبات شرعی چیزی که موجب تعلق و قادرش همون وجوبشه، پس در طول وجوب صدق فوت میکنه میشه اصل مصبت، میشه مثل همون صورت اول از نظر این که است. این یه توضیحیست اینجا دادیم برای اینکه این تعبیری که در این دو قسم اول و دوم آمده، یعنی دو صورت اول و دوم آمده، اگر به دقیقه بخواییم تنظیمش کنیم باستی انوار رو عوض کنیم، نگیم تبدل حکم به استصحاب الزامی در شبهه موضوعیه و تبدل حکم به استصحاب الزامی در شبهه حکمیه، حکمیه بودن و موضوعیه بودن استصحابی که بعد حجت میشه بر مکلف، این معیار این تقسیم نیست، نکته این تقسیم این است که عرض شد. خب حالا این صورت اول و دوم که در این دو صورت از تبدل حکم ظاهری اول به حکم استصحابی اصل عملی شرعی، در این دو صورت نتیجه اجزا یعنی عدم وجوب قضا فی الجمله ثابت میشه، چون گفتیم نسبت به قضا نه در صورت اول نه در صورت دوم با این دو تا استصحابی که جاریه، چه حکمی باشه استصحاب چه موضوعی، در هر دو صورت نمیشه اثبات قضا رو کرد مگر مبنای فقهی رو عوض بکنه، که چی بگه موضوع قضا عدم الاتیانه نه فوت، یا فوت را مشیر به عدم اتیان بگیره کسی. اگر موضوع قضا را عدمی گرفتین، بله این استصحاب عدم الاتیان جاری میشه، اثبات وجوب قضا را میکنه، موضوع قضا را میکنه. اما اگر طبق فتوای مشهور متأخرین موضوع قضا را عنوان فوت گرفتیم و گفتیم فوت عنوان وجودی است نه عنوان عدمی، چنانچه روشن فوت عنوان وجودی است، وقت در قسمت صورت اول که شک در تحقق معتی و اینکه ما مأمور به رو انجام دادیم یا ندادیم، شک در محصل در حقیقت، شک در تحقق امتصال، اونجا یقینا با استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمیشه و اصل براءت از وجوب قضا چون امر جدید جاری است، بلکه استصحاب عدم فوت جاری است، بلکه در بعض صور ممکنه قاعده هیلوله جاری باشه، این روشنه. پس نتیجتاً قضا نفی میشه، مثل اجزا میشه، ولی که عرض کردیم نه از باب اجزا، از باب اینکه مجرای اصول براءت از قضاست یا استصحاب عدم فوته که مستلزم عدم قضا، اثرش عدم قضاست یا قاعده ایلوله. و در صورت دوم هم بازم همینجور که اگر فوت را موضوع قرار دادیم، چون این امر وجودی با به نحوه ترکیب هم اگر باشه احراز نمیشه مگر در طول تعلق وجوب، و استصحاب نمیتونه این امر تکوینی که لازمه تعلق وجوب ثابت کنه، بازم استصحاب مثبت وجوب قضا نداریم، اصل براءت از وجوب قضا. پس در داخل وقت اگر تبدل بشه واجب اعاده، چون استصحاب جاریه، چه حکمی باشه چه موضوعی جاریه و اثبات وجوب اعاده رو بکنه. خارج وقت اگر این شک این تبدل حاصل شد قضا ثابت نمیشه وجوبش، این فی الجمله نتیجه اجزائه به اندازه قضا در این دو صورت اول و دوم. صورت سوم، صورت سوم اینه که باز عرض کردیم چهار صورتشون تصویر کرده برای اینکه ببینیم نتیجه اجزا ولو فی الجمله به اندازه قضا، یا هم قضا هم اعاده، کجا هست کجا نیست. صورت سوم جاییست که تبدل این حکم ظاهری اول به یک حکم ظاهری اصلی نباشه، بلکه به یک حکم عقلی باشه. یعنی این اصلی که بعد از سقوط حکم ظاهری اول و تبدلش از بین رفتنش اصلی که جاری میشه حالا برای مکلف، اصل شرعی نباشه، استصحاب نباشه، یه اصل الزامی عقلی باشه. اینجا ایشون دو تا صورت سوم و چهارم را برای این تخصیص داده، یعنی برای این مثال این قرار داده. صورت سوم این اصل عقلی عبارت از اصل اشتغال در اطراف علم اجمالی است که عقل حکم میکنه، میگه در اطراف علم اجمالی اگر علم اجمالی منحل نبود واجب احتیاط، یا به عبارت دیگر اصل منجزیت علم اجمالی که دائره بین متباینینه، که ما یه جایی بعد از سقوط اون حکم ظاهری اول حکم وظیفه عملی دومون اصل عقلی باشه، اصل عقلی منجزیت علم اجمالی باشه. کجا؟ حالا دیگه هر که علت تامین نداشته باشه بالاخره تعارض جوری هست که مثلا تعارض میکنه و تساقط میکنه، از اون جهت حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. بالاخره هم علیون هم اختزائیون منجز علم اجمالی رو فی الجمله منجز میدونن، همون فی الجمله ای که منجزه و منجزیتش هم عقلیه، اشتغال عقلیه. خب این علم اجمالی که علم اجمالی بین متباینینه هم میشه برش مثال شبه حکمیه زد، هم میشه مثال شبه موضوعیه زد. یعنی هم علم اجمالی در شبه حکمیه تصور داره، هم علم اجمالی در شبه موضوعیه تصور داره. مثال علم اجمالی در شبه موضوعیه اینه، همه فرض کنیم این مکلف مثلا نماز ظهر یا جمعه رو خونده به خیال اینکه با دلیل اینکه دلیلی هم داشته اگه مجتهد باشه بوده، برای اینکه مجزیه این، بعد اون دلیل ازش گرفته شد و شک کرد در وجوب اینکه در روز جمعه واقعا نماز جمعه واجب تعینه، ظهر واجب تعینه، و علم اجمالیش هم بین دو تا وجوب تعینی بود، سه طرف نداشته که هم وجوب تأخیری، چون اگه وجوب تأخیری داشته باشه دیگه این علم اجمالیه، علم اجمالی به تکلیف نیست، چون یک طرفش هم ترخیصه. علم اجمالی پیدا شد براشون، ادله ازش گرفته شد، ادله اجتهادی، تشکیک کرد در اون اطلاقاتی که بهش تمسک میکرد، مثلا بر وجوب جمعه تعییدن یا بر وجوب ظهر تعییدن، شد علم اجمالی میگه یا ظهر برش واجبه در جمعه تعییدن یا جمعه برش واجبه تعییدن. این مثال علم اجمالی که اگه این علم اجمالی قبل از انجام نماز ظهر انجام بگیره و نماز جمعه انجام بگیره، اون نمازی رو که خونده واجبه برش هر دو رو انجام بده، مثل خیلی ها که احتیاط میکنن هر نماز جمعه رو میخونن نماز ظهر پشت سرش میخونن، اگر اینجور علم اجمالی باشه قرار اینجوری است. یا در مثال دیگری در کثیر السفر، کسی مبناش این بود مثل مرحوم آقای بروجردی که کثرت سفر کافی است در تمام، لازم نیست شغل و حوف سفر باشه، خود کثرت ولو للسیاحه باشه، برای گردش باشه، کثرت سفر کافی است، اینجوری فتوایی بود سابقا. خب طبق این کثرت سفر کسی سفرهای زیاد سیاحتی داشت، نمازش تمام میخوند، بعد مبناش عوض شدید، نه ما کثیر السفر در روایات نداریم، شما من شغل و حوف سفر داریم، لانه عملهم المکاری و نمیدارم دشتبان و کی کی تعبیرات کنجا تاجر یا دو تجار، اینا همش من شغل و حوه در زیدش هم آمده لانه عملهم، اینه دلیل چیز ولی کثرت سفر در یه روایات نمیده که من کثر من حوف سفر وجب علیه تمام، اینجا چیزی رو نداریم، رأیش برگرد شد مثل متأخرین که اکثرا قائلن برای این که باستی شغل و حوف سفر یا شغل و حوف سفر باشه. حالا اگر علم پیدا کنه یا دلیل قائم بشه که کثرت سفر واجب نیست برش تمام، واجب برش قصد هیچ، وقت به اون اطلاقات تمسک میگیره، میگه قصر واجبه حتی اگر کسرت زبر داشته باشه. این تبدل به اماره است، داخل میشه در اون قسمت خارج از این چهار صورت. اما اگر نه اطلاقی هم پیدا نکرد، نه این طرفتون رو درست کرد، شک کرد، به جوری احتمال هم میداد که سطح سفر موجب چیز باشه، قصر تمام باشه که سطح سفر برای او سیاحتی شغلو هم نباشه، احتمال داد، نه دلیل بر این طرف داشت، نه دلیل در اون طرف، در من شغلو، من کسی که شغلو سفر نیست ولی که سطح سفر داره، ولو لسیاحه، ولو لگردش. این آقا علم اجمالی برش پیدا میشه که بالاخره حالا که دلیل نداره، یا برش واجب قصر یا برش واجب تمام. اگر واقعا اون از اون روایات کثرت سفر معیار باشه، پس کثرت سفر داره، این هفته 5 تا سفر گردشی داره، پس کسی رو سفره، ولی اون شغل و سفر زاده بلید، کثرت سفر داره، پس واجب برش تمام. اگر نه، میزان عمل و سفر فقط، پس این واجب برش قصر و نه تمام. علم اجمالی پیدا میشه که یا قصر برش واجبه یا تمام، شبه هم حکمیه است. این علم اجمالی منجزه، اگر قبل از عمل باشه باید هر دو رو بخونه. اگر قبل از عمل این تبدل حاصل بشه براش، یا مثلا اون مقلد اولش فوت کرده، تقلید کرده از کسی دیگری، حالا اول وقت شده، این دومی مثلا این علم اجمالی داره احتیاط میکنه در موارد کسی رو سفر، این باز احتیاط کنه. علم اجمالی برای مجتهدش برای اونم حجت قهر. خب این یه فرض، این علم اجمالی حاصل بشه در شبه حکمیه. این دوتا مثالی که زدیم هر دو مربوط به شبه حکمیه است. مثال در شبه موضوعی هم اینجا تصویر داره، اون این که کسی مثلا کثرت سفر را موضوع قرار بده، فتوای همون چیز قبول داشته باشه که درش تمام واجبه، ولی شک کنه که آیا کثرت سفر حاصل شده براش یا کثرت سفر حاصل نشده، این سفر چندمیشه. و اگر این با سه تا مثلا این سفر سومشه چهارمشه، بس کثرت سفر حاصل شده، پس واجب علیه تمام، و الا این هنوز سفر اول و دومیشه، پس واجب نیست براش، هنوز کثرت سفر صرف نکرده یا مثلا خارجاً متحقق نشده، پس قصد برش واجبه. باز علم اجمالی پیدا میشه، این شبه موضوعی است. پس بنابراین ضابطه صورت سوم اینه که این علم اجمالیه پیدا بشه، چه به نحو شبه حکمیه چه به نحو شبه موضوعیه. اون حکم اولی که داشته که مثلا با دلیل اجتهادی بوده یا بیانیه‌ای بوده در شبه موضوعی بهش گفته بوده تو کسی رو سفر نیستی یا هستی، او حالا ازش گرفته شد، ساقط شد از حجیت. اصلی که برش جاری است، وظیفه عملی که بعد از سقوط اون بیانیه سابق یا مثلا دلیل اجتهادی سابق فعلا برش وظیفش مشخص میکنه، این علم اجمالیه، چه در شبه حکمیه چه در شبه موضوعیه. این چنین علم اجمالی اگر حاصل شد برای مکلف، این علم اجمالی اگر قبل از عمل باشه، خب روشنه که وظیفش اینه که علم اجمالی منجزه، میباستی به هر دو عمل کنه. و ولی سه تا فرض دیگه میمونه که در این سه فرض باستی بحث بشه. قبل از عمل این علم اجمالی باشه روشنه دیگه، علم مثل جیس که از اول این علم اون تبدل هم نداشته، از اول علم اجمالی رو مجتهد داشته، شک داشته، دلیل اجتهادی هم نداشته، فتوا وجوب احتیاط میده از باب علم اجمالی، خودش هم احتیاط میکنه هر جا مبتلا به این علم اجمالی میشه. این در شبه حکمیه، در شبه موضوعی هم همینجور، مکلف وقتی علم اجمالی استش حاصله، جاهای متعددی هستن که علم اجمالی حاصل میشه، دور سال عملی هم هست، موضوعی واجب هر دو رو انجام بده مکلف، چون علم اجمالی منجزه، نمیدونه قصد برش واجبه یا تمام، میدونه احدهما معیناً واجبه، علم اجمالی بین متباینه اینه، هر دو رو باید انجام بده، هم نماز قصر بخونه هم نماز تمام. هر علم اجمالی این چنینی بین متباینه منجزه، قصر و تمام متباینه اینه. ظهر جمعه هم اگر واقعا علم اجمالی بین تعیین این یا تعیین او شد، احتمال تأخیر نبود، باز واجبه هر دو رو انجام بده، اگر منجزی نباشه، اگر محللی نباشه، مثلا دلیلی بر تعیین احدهما نداشت، فعلا منجزه. این روشنه، مثل سایر موارد علوم اجمالی است، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه.
ولی بحث در اینجا که بحث از نتیجه اجزائه در سه تا صورته، سه تا فرضه، این سه فرض رو بایستی ببینیم. یه فرض اینه که این علم اجمالی بعد از عمل اگه حاصل شد براش، یعنی اول اون حکم ظاهری اول بود که بهش میگفت نماز مثلا ظهر، ظهر رو خوند، یا نماز جمعه است، جمعه رو خوند، یا نماز قصره، یا تمامه، تمام رو خونده بود، بعد اون حکم ساقط شد، اون حکم ظاهری، این علم اجمالی براش درست شد که منجزه. اینجا اگر این علم اجمالی بعد از عمل حاصل شد، این علم اجمالی منجزه، در وقت اقتضای ادا رو داره، در خارج وقت اقتضای قضا داره یا نه. در وقت اگر حاصل شد این اجمالی بعد از عمل، ممکنه کسی بگه خب اینجا علم اجمالی که داره، پس این علم اجمالی یه طرفش انجام داده، یه طرف دیگهش مونده، علم اجمالی هم منجزه، باسته انجام بده. ولی این مطلب درست نیست. در وقت چون علم اجمالی بعد از اینکه یکی از دو طرف علم اجمالی را انجام داده، این علم ارش حاصل شد. قبلا هم در اون بحث مرحوم صاحب کفایه گفتیم، مرحوم آقای خویی گفت که درست هم بود دانشگاه صاحب کفایه، اونجا مفصلا گذشت. علم اجمالی که بعد از خروج احد طرفینش از عمل به امتثال حاضر بشه، این علم اجمالی منجز نیست، چون علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست. اگر اونی بود که انجام داده، پس حالا تکلیف نداره، ساقط شده ازش تکلیف، این شک در تکلیفه. بعد از عمل به احد دو طرف، اون عملی یک طرف را انجام داده، بعد برش این علم اجمالی حاصل شد، قبلا این علم اجمالی نبوده، یا اصلا نبوده، یا اگر بوده چون دلیل داشته بر تعین اون طرف منحل بوده. اونجا گفتید این علم اجمالی منحل بوده ابتدا، چون دلیل بیانه در شبه موضوعیه، یا اطلاقات و ادله اجتهادی در شبه حکمیه، اقتضای تعیین همون طرفی داشته که انجام داده، پس اون وقت این علم اجمالی منحل بوده، علم اجمالی منجزی نبوده. بعد که احد الطرفین رو انجام داده، دیگه این علم اجمالی، علم اجمالی است که حصل در وقتی که احد الطرفینش از تنجیز خارج شده، دیگه منجز نمیتونه باشه، دیگه این طرف دیگرش هم تنجیز نمیتونه بکنه، منجز نمیکنه، اعاده واجب نیست براش. منجزیت علم اجمالی که اصل اشتغال عقلی است، احتیاط عقلی است، اینجا دیگه نیست. اگر قبل از عمل بود، بله، این حصول این علم اجمالی و تبدل اون حکم ظاهری اول یا ارتفاع اون انحلالی که بود در این علم، اگه قبل از عمل بود، بله، میشد علم اجمالی غیر منحل، منجز، واجب بود دو طرفش انجام بود. اما چون بعد از فعل احد الطرفین دیگه منجز نیست، مثل به طرف باقی مونده. استصحاب بقای تکلیف هم درست نیست. قبلا اونجا گفتیم استصحاب بقای تکلیف اگه واقع احد الطرفین باشه، فرد مردده، اگر جامع تکلیف باشه، فرد مردد نیست، کلی قسم ثانیه، ولی بازم جاری نیست، نه فرد مردد نه این، چون دائره بین حکمی است که اهل احد تقدیره، منجز نیست، سقط غیر قابل تنجیزه. استصحاب حکمی که علی احد تقدیره نیست، غیر قابل تنجیزه، این استصحاب حجت نیست. این مفصل گذشت در اون بحث مرحوم صاحب کفایه، شک در سببیت و طریقیت اونجا این بحثا شد، چون ایشون غالب اشتغال بود، این صور اونجا ذکر شد. پس بنابراین اگر این علم اجمالی بعد از عمل حاصل شد برای مکلف، یک طرفش انجام داده، یک طرف دیگه باقی مونده، اون وقت این علم اجمالی درست بشه، این تبدل درست بشه، منجز نیست، الا در یک صورت که این صورت را بعد خواهیم گفت. در صورتی که این تکلیف تکراری باشه، مثل جمعه و ظهر، یعنی بدونه که در آینده هم باز به همین موضوع مبتلا میشه، یا یه علم اجمالی تدریجی برش درست میشه که یا حالا برام در عمود زمان، یا حالا برام ظهر واجبه که مثلا نخوندم، یا در جمعه آینده اگر ظهر واجب نباشه، جمعه واجب باشه، جمعه در اون جمعه آینده واجبه. این علم اجمالی به احد التکلیفین در عمود زمانه، علم اجمالی تدریجی است به اصطلاح، این منجز میکنه وجوب ظهر را در وقت که اعاده کنه ظهر را، چون جمعه را مثلا خونده. یا اگر بدونه به مثل همین سفری مشابه این
مثلا دو روز دیگه سه روز دیگه مبتلا میشه بازم همینجور در اون قصر و تمام.
اگر الا این فرض، اگر چنین فرضی بشه که این فرض همیشه نیست، جایی است که تکراری باشه، علم داشته باشه که در آینده یه چیزی خواهد بود، میشه علم اجمالی تدریجی. این بعد اشاره میکنه بشه. پس بنابراین این علم اجمالی اگر در وقت حاصل شد بعد از خروج احد و طرفینش منجز نیست. دو تا فرض دیگه میمونه که این دو فرض مهمه بایستی بحثش کنیم در این شق صورت سوم. یکی فرض این که این علم اجمالی از قبل از عمل حاصل بشه، گفتیم منجزه. اگر قبل از عمل حاصل شد دیگه هنوز عمل نکردیم، علمی به متباینه اینه، اجمالی به بین متباینه واجب احتیاط. اگر احتیاط نکرد احد و طرفین رو فقط انجام داد، دیگریش هست ترک کرد تا خرج الوقت، آیا اینجا قضا داره یا قضا نداره؟ همون بحثی است که در صورت اول هم مطرح کردیم. اینجا قضا داره یا اینجا هم قضا نداره؟ در وقت اعاده برش واجب بود ولی عمدن ترک کرد احد و طرفین را، اعاده نکرد قصرن یا تماماً را، یا تمام را خون قصر را نخون، یا قصر را خون تمام را نخون تا خرج الوقت. اینجا که به طریق اولا اگر گفتیم قضا داره جایی که بعد از وقت، اینجا باز بگیم قضا داره در خارج از وقت، آیا اینجا قضا داره؟ وجهی برای قضا هست؟ اینجا وجوهی را برای قضا ذکر کردن در فقه، این وجوه را ایشون اینجا متعرض میشه که این وجوه اگر یکی ازش تمام شد اینجا وجوه به قضا داره، و الا اینجا هم میگیم قضا نداره، با اینکه در وقت منجز بود براش عقلا، اتیان این نماز دیگر را که انجام نداده غیر از اونی که انجام داده، ولی در خارج وقت گودش تا خارج الوقت لا یجب علی القضا. فل وقت اعاده واجبه، خارج وقت قضا واجب نیست. اگر هیچ یک از این وجوه پنجگانه تمام نشد نتیجه این میشه که نتیجه این هم خواهد شد علی مبانی معروفه. یه فرض سومی هم اینه که نه، اصلا این تبدل بعد از وقت حاصل بشه، ابتداعا این تبدل حاصل نشده در داخل وقت، تا وقت که گذشت بعد نظرش عوض شد در شبه حکمیه، یا اون بیانیه‌ای که در وقت داشت برای اینکه مثلا کثیر السفره، اون بیانیه معارض پیدا کرد، اون شاید کثیر السفر نشده بوده و بنابراین مقتضای علم اجمالی این بوده که یا این برش واجبه یا او. این علم اجمالیه بعد از خروج وقت. این دو فرض باستی بررسی کنیم ببینیم آیا در این دو فرض میشه گفت به قضا واجبه برای این مکلف، مخصوصا در فرض اول که عمدن ترک کرده اون شرک دیگر را، میتونیم بگیم فقهیاً واجبه برایش قضا نظر فقهی یا نه؟ این بخش آینده. صلی الله علیه و آله.